میکنه که مفسرین از جمله مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه فرمودن از اینکه این سه گناه در کنار هم آمده معلوم میشه اینا سنگین ترین گناهانه. شرک به خدا یک، قتل نفس کشتن دیگری دو، فحشا سه. بعد از اینکه این سه گناه سنگین رو اشاره میفرماید و عذاب کسی که مرتکب این گناهان بشه در جهنم عذاب جاودانه داره، ولی بلافاصله میفرمود الا من تابه، اگر کسی از این گناهان توبه کرد، ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، اولئک خدای متعال یبدل الله نه تنها میامرزه بلکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناهانشون رو به حسنه تبدیل میکنه. که خب این آیه نورانی یکی از آیات بسیار امیدوار کننده است برای گناهکاران. البته نیاز به توضیح نداره که وقتی راجع به قتل نفس سخن گفته می شود معناش اینه دیگه، اگر آدمی کشته آدم کشی اون حدود الهی و حقوق مردم رو ادا کنه. معلومه در قتل نفس یه حدودی گفته شده، حقوقی برای اون کسی که کشته شده بیان شده، اونا رو باید انجام بده. توبه هر چیزی به تناسب همون گناهه. اگر توبه کرد از شرک مؤمن شد، اگر توبه کرد از قتل نفس به حقوق الهی و حق الناس رو ادا کرد، اگر توبه کرد از فحشا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، پاداشش چیه؟ یبدل الله، نه تنها خدا میامرزه، گناه رو به حسنه تبدیل میکنه. ما در هیچ کجای عالم نداریم که یک مجرم رو ببخشن و بعد به جای اون جرم براش حسنه حساب بکنن، ولی این لطف پروردگاره و کان الله غفور رحیم. اینجا حضرت به همین آیه اشاره میفرمایند که رسول خدا فرمود اگر کسی چهار خصلت داشته باشه ولو سر تا پاش گناه باشه، خیلی تعبیر عجیبیه، من قرنه الی قدمه، خدای متعال گناهان او رو به حسنه تبدیل میکنه، نه تنها میامرزد بلکه تبدیل به حسنه میکنه. اون چهار خصلت چیه که خداوند گناه رو به حسنه تبدیل میکنه؟ یکی صداقت، دوم حیاس، سوم حسن خلقه، چهارم سپاسگزاریه. خب به تناسب این حیا مرحوم کلینی رضوان الله علیه این روایت رو اینجا آوردن. مرحوم علامه مجلسی در روایت قبل عرض کردم توضیح دادن چطور این چهار خصلت تمام گناهان انسان رو نه تنها پاک میکنه بلکه تبدیل به حسنه میکنه. فرمودن به خاطر اینکه این چهار صفت بسیار مهمه در زندگی که در حقیقت مانع بسیاری از گناهان میشه. اگر انسان دنبال صدق و راستگویی شد تو زندگیش، واقعا همیشه اهل صداقت بود، بسیاری از گناهان رو ترک میکنه. در اون روایت اشاره کردیم شخصی از رسول خدا موعظه خواست، حضرت فرمود غضب نکن، دروغ نگو. با همین دروغ نگو، گاهی با همین غضب نکن، بسیاری از گناهان جلو، بسیاری از گناهان گرفته میشه. در اون داستان هست، این آدم آمد، همین کسی که این موعظه را از پیامبر خواسته بود، آمد و به هر گناهی که میرسید ترک میکرد، چون میگو اگه رسول خدا از من سوال کنه من چه کنم، وعده داده بودم دروغ نگم. صداقت در گفتار، صداقت در رفتار بسیاری از گناهان رو از بین، یا حیا، دومیش حیا، انسان با حیا بسیاری از گناهان رو کنار میذاره. میدونید بخش بزرگی از گناهانی که ما گرفتارش میشیم، مرتکب میشیم، به خاطر بی حیاییه. سوم حسن خلق، انسان‌های خوش اخلاق بسیاری از گناهان رو انجام نمی. آدم خوش اخلاق بد زبانی نمی‌کنه، ایذا نمی‌کنه، آبروی کسی رو نمی‌بره، ده‌ها گناه. انسان سپاسگزار هم همینطور. لذا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله فرمودن با این چهار صفت در حقیقت بسیاری از گناهان کنار گذاشته میشه و گناهان کمی میمانه. خب اون گناهان رو هم خدا میامرزه. روایتی بار دیگه بخونیم از امام صادق از رسول خدا فرمودن اگر کسی این چهار خصلت رو داشته باشه خدای متعال نه تنها گناهانش رو میامرزه، یبدل الله، همین تعبیری که در آیه 70 سوره فرقانه، بدل الله حسنات، خدا گناهانش رو به حسنه تبدیل میکنه. اشاره به این آیه، این چهار صفتی که صداقت، راستگویی، دوم حیا، سوم حسن خلق و چهارم سپاسگزاری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا 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 بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان نداره،
سر کفر و غم ایمان نداره.
سرگاه سه‌شنبه‌تون به خیر. برنامه جرعه رو از رادیو معرف تقدیم شما کردیم، شرح احادیث کتاب شریف کافی از زبان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. اما علاقمندان به مباحث احکام در فرصت پیش رو برنامه زمزم احکام رو خواهند شنید از زبان نمایندگان مراجع عظام تقلید و کارشناس برنامه، پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان که حدود 18 دقیقه پخش خواهد شد.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. با شما بزرگواران هستیم در زمزم احکام. ابتدا گفتگوی ما رو میشنوید با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین بیتپور درباره احکام پزشکی و سپس با صحبت سوالهای شرعی شما. استاد بیتپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در موضوع مراجعه مردم به مراکز درمانی که کار دندان پزشکی انجام میدن، بحث مراجعه به غیر مماثل، یعنی خانم ها به نامحرم میخوان مراجعه کنم، و موضوع لمس و نگاه مطرح شد که پاسخ به این سوال در حقیقت کامل نشد. توضیحات کامل حضرت علی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه گذشته اشاره کردیم به اون قاعده کلی،
بله،
که نگاه مرد به نامحرم و لمس مرد، یعنی تماس بدنی مستقیم با نامحرم رو فرمودن جایز نیست. در دندان پزشکی این دوتا هر دوش مطرحه، هم نگاه و هم لمس. در مورد نگاه ما استثناء کردیم و گفتیم که نگاه پزشک، نگاه عادی و نگاه معمولی بدون قصد به صورت این خانم، فقط به گردی صورت این خانم بدون هیچ نگاه آلوده‌ای، اگر آرایشی در صورت این خانم نباشه اشکال نداره و دست ها هم تا موچ. منتها سوالی که از سالی مطرح فرمودید و خیلی فرصت نشد توضیح بدیم، نگاه به داخل دهان هست که از اجزای باطنی به اصطلاح حساب می شود، اما نگاه به غیر از گردی صورت از جمله اجزای باطنی که همون دهان میشه دیگه، اجزای باطنی دهان، دندان، این هاست. نگاه به اجزای باطنی که همون دهان میشه دیگه، اجزای باطنی دهان، دندان، اگر نگاه انشاءالله عادی باشه و در اون نگاه قصد گناهی وجود نداشته باشه اشکال نداره.
بله.
البته آقایون پزشکان ما، دندان پزشکان ما مقیدن، رعایت میکنن، ولی خب حتما باید اونها هم این ملاحظه رو داشته باشن که اگر خانمی مراجعه میکنه در این موارد، او رو هدایتش بکنن به جاهای چه اشکالی داره، خدا رزق و روزی حلال رو میرسونه، او رو هدایتش بکنن ارجاع بدن به جاهای دیگری که این مشکل براشون نباشه. و نکته دوم لمس بود، یعنی تماس. خب طبیعتاً دندان پزشک تماس مستقیم به لحاظ بدنی نداره. چرا؟ چون ابزاری دارد،
بله،
که با اون ابزار کار میکنه. خود دست خیلی کم میشه که بخواد مستقیم با عرض میشود دهان و دندان این خانم تماس داشته باشه. خب بفرمایید حالا اگر خواست با دست تماس داشته باشه چیکار کنه؟ از دستکش استفاده کنه. پس دو چیزه، یک استفاده از دستکش میکند، دو کمتر پیش میاد که با دست بخواد کاری رو در مورد این امور دندان پزشکی انجام بده، ابزار داره. بنابراین تماس مستقیم بدنی رو میتونیم توجیه بکنیم که پیش نمیاد، از این جهت هم انشالله مشکلی وجود نخواهد داشت.
خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. بحث طهارت و نجاست در موضوع دندانپزشکی هم قابل توجه است که احکامش باید توضیح داده بشه، چون وقتی که این کار انجام میشه به هر حال خون از ریشه‌های دندان و از لثه‌ها خارج میشه و در فضای دهان قرار میگیره و مسائلی که به هر حال اینجا باید توضیح داده بشه. حالا یه اشاره بفهمید کاملش، توضیحات کاملش مونه برای فرصت بعد.
خب این که طبیعی است، در کشیدن دندان، در پر کردن دندان، در جراحی مثلا فرض بفرمایید که لثه ها و امثال اینها، احکام بسیار دقیق و ریزی هست که لازم شنوندگان عزیز ما بهش توجه بکنن. خب ببینید، عرض می شود که اون خونی که هنگام این کار از دندان خارج میشه، میشه خون داخل دهان.
بله.
ما دلیلی بر نجاست خون داخلی نداریم، بنابراین اون خون پاکه، مثل خاک پاکه. اما این رو باید توجه بکنیم که این خونی که پاک است خوردنش حرامه. یعنی فرو بردن آن خون حرام است،
یعنی از فضای دهان باید خارج بشه.
بله. چه همینطور هم هست دیگه، دیدید دیگه بغل دست شما یه چیزی قرار دارد که میتونید تخلیه بکنید.
بله.
ولی در این حال گاهی دکتر میگه که شما تا مثلا 2 ساعت 3 ساعت گاهی سفارش میکنه.
درست.
که آب دهان خودتون رو بیرون نریزید. اینجا شما ناچاری میشه استرار.
درست.
میشه استرار. ناچارید شما خوردن خون که حرام است طبق قاعده اولیه، این خون رو ناچارن شما باید پایین ببرید. بنابراین چون استرار مانعی نداره. پس خون داخل دهان پاکه ولی خوردنش حرامه و اگر ممکنه باید تخلیه بشه، اگر اضطرار بود فرو بردنش مانعی نخواهد.
خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور از توضیحات حضرت عالی در پاسخ به این سوال. همراهان عزیز و گرامی برنامه زمزم احکام همچنان شنونده ما باشید تا بخش پاسخگویی به سوالات شرعیتون رو هم بشنوید.
خدمت آقای فلاح‌زاده و مجری محترم سلام عرض میکنم. میخوام ببینم من کمرم مهرهاش جا به جا شده هست، من مشین زده، زانوهام باید عمل بشه، نمیتونم وایستم. الانم نماز میخونم، استاده میخونم ولی سجده به روی صندلی میشینم، سجده رو انجام میدم. یعنی من با درد میشینم، یواش به آرامی میشینم، به آرامی بلند میشم. میخوام ببینم آقای فلاح‌زاده میفرماید من نماز باید نشسته بخونم درسته یا نه؟ اگرم فرماش میکنه درسته، باید با حول الله رو بگم، چون نشسته هستم، با حول الله رو بگم، سمع الله لمن حمده رو بگم، اینا رو بگم. از آقای فلاح‌زاده خیلی متشکرم، خدا انشالله اجرشون بده، جواب من انشالله بدین.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال.
ما هم تشکر میکنیم از شما و آرزوی سلامتی داریم برای شما و همه بیماران و جانبازان عزیز. و نسبت به سوالی که مطرح کردید، اگر همین وضعیتی که اشاره کردید که نماز میخونید و نمیتونید کاملا ایستاده، یا اگر ایستاده هستید نمیتونید به هر حال برید سجده ها و اینها رو به طور معمول متعارف انجام بدید، به همین نحوه که اشاره کردید و رو صندلی میخوانید، نمازتون درست است و نسبت به گفتن سمع الله لمن حمده و به حول الله و قوته اقوم و اقعد، اینا هم برای شما هم مستحبه. یعنی شما وقتی که سر از رکوع برمی‌دارید مستحب بگی سمع الله لمن حمده، وقتی که سر از سجده برمی‌دارید و 2 سجده تمام میشه و می‌خواید رکعت بعدی رو بخوانید، باز به حول الله و قوته اقوم و اقعد برای شما هم مستحبه و لزومی نداره که حتما برخیزید. نه، برای شما قیام و قعود شما همین نحوه است. بنابراین وقتی که سر از سجده ها برمی‌دارید و می‌خواید حمد سوره رکعت بعد رو بخوانید یا رکعت بعد رو شروع کنید، همین خلاصه برای شما قیام شما در همین حده و به حول الله و قوته اقوم و اقعد گفتن هم برای شما هم مستحبه.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن من 45 ساله هستم و مجرد، آیا بدون اجازه پدرم مجازم صیغه موقت بشم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
اگر به علت زیادی سن خواستگار براتون نمیاد، شما میتونید به مرجع دیگر مراجعه بکنید. بار آیت الاعلم فالاعلم، یعنی یکی از مراجعی که بعد از ایشون اعلم هست انتخاب بکنید و طبق فتوای ایشون عمل کنید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام:
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
بعد سلام و خسته نباشید حضور شما اساتید و بزرگ. ببخشید من یه سوال داشتم درباره دعای تکبیرات که قبل از نماز خوانده میشن، هفت تکبیر. دو اولین دعایی که بعد از تکبیر سوم میگیم ملک الحق المبین یا مالک الحق المبین. خیلی ممنون.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید ملک درسته، مالک صحیح نیست. البته روایتی هم داریم بد نیست شنیده بشه از امام صادق علیه السلام که مالک ابن اعین از حضرت اینجور نقل کنه که هر کس در روز 100 مرتبه بگوید لا اله الا الله الملک الحق المبین، خدا او را از تنگ دستی حفظ میکنه، وحشت قبر را از او بر میداره و او را بی نیاز میکنه، انشاءالله روز قیامت وارد بهش میشه. اینم روایتی بود در این زمینه. اما ملک درسته، مالک صحیح نیست. انشاءالله موفق باشید.
اگر در نماز 4 رکعتی در تشهد رکعت دوم از روی صف سلام بدیم نمازمون باطل میشه یا خیر؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید:
نماز را ادامه دهد و پس از فارغ شدن از نماز سجده صف.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله سبحان الله سبحان الله يا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
ما اطلاع مکارم شیرازی میخوام یه خورده از اموالم وقف کنم، بعدش املاک ندارم، مثلا خانه باغ اینا املاک ندارم، فقط پول دارم. آیا پولم میشه وقف کنید؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
وقف یکی از سنت‌های مهم اسلامیه که از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته و در اعصار ائمه معصومین علیهم السلام هم مورد توجه بوده و تأکیدهای فراوانی نسبت به آن در روایت اسلامی دیده میشه و در طول تاریخ کارهای مهمی به وسیله موقوفات انجام شده. بسیار از مراکز علمی، درمانی، مدارس دینی و کارهای خیر اجتماعی از این طریق انجام گرفته و مسلمان‌ها از برکات موقوفات بهره فراوانی گرفته و می‌گیرند. و وقف پول هم اشکالی نداره و در حقیقت ارزش
و مالیت اون پول وقف میشه که ماندگاره، نه اون اسکناس‌های کاغذی که مصرف و هزینه میشه. و به این شکل میتونید وقف بکنید که فلان مبلغ پول رو برای قرارداد حسن دادن به فقرا و نیازمندان وقف میکنم قربتاً الی الله.
برای مسح سر اگر با سر انگشتان این کار رو انجام بدیم، وضوی ما در این صورت درست انجام شده یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
در مسح سر صرف مسح هر مقدار که باشد، با دست، با انگشت، با نوک انگشت، حالا میگه مستحب سه انگشت باشه، این استحبابش که به درازا و پهنا سه انگشت باشه، اما اگه با نوک انگشت اندازه یک بند انگشت هم مسح بکشید یا دو بند انگشت بکشید یا با سر انگشت مسح بکشید به جوری که رطوبت دست منتقل بشه مقداری بر سر، این مسح صادقه و کفایت میکنه و وضوتون صحیح خواهد بود.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، خوردن تخم لاک‌پشت چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
حیوانی که خوردن گوشتش حرام است، اگر این تخم بگذاره اون هم نمیشه خورد، فرقی نمیکنه. گوشتش حرامه، تخمی هم که میگذاره اون هم حرامه. لاک‌پشت هم چون گوشتش حرامه، اگر تخم هم بگذاره اون هم خوردنش حرام.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب. پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان شنونده، امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. 11:25 دقیقه امروز این برنامه تکرار خواهد شد. در لحظات معنوی و عرفانی سحرگاه سه‌شنبه قرار داریم، در فرصت‌های ارزشمندی که دوستان خدا از این لحظات معنوی استفاده می‌کنند، قدر می‌دونند و با خدای متعال به راز و نیاز و مناجات می‌پردازند. عزیزانی که توفیق انجام نماز شب رو دارن، انشالله که در دعاهاشون ملتمسین رو یاد کنند.
قرآن میگه اون کسانی که شب برمیخیزند از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت میکنند، خدا به اونها چیزی میدهد قیامت، چشم رو روشن میشود، کسی نمیدونه کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند.
دستی ز دل برار و به سویش دراز کن ای دوست.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز.
دل بیدار می لرزد،
باید خدا به داد دل بیکسم.
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خوش.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. معبودم مرا در زمستان سرد و تاریک خودپرستی به موج نفس نسپار. سلام بر روزگاری که بی نام و یاد خدای متعال برایم همچون پاییز است، و سلام بر بانوی آب و آینه. خوش آمدی قدمهایت گلباران، بغل بغل یاس فدای خاک پای بهشتیت، هزار هزار لاله سرخ نثار قدوم آسمانیت.
ای دختر و خواهر ولایت، آینه مادر ولایت، بر عرض و شما ملیک در قم، آرام دل امام هفتم. در عرض و شما ملیک در قم، آرام دل امام هفتم. معصوم به کنیه و به اسمت، افتاده به خاک پات افت. در کویه چو زنده جان مرده، گفتند و شنیدند زاغاز که از قم به جنان دری شود با، که از قم به جنان دری شود با. حاجت نبود مرا بران در، باشدم از بهشت بهتر.
سلام بر سحر و مناجات، و سلام بر مناجاتیان عاشق، سحرنشینان خلوت دوست. همزمان با سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم، با شما همراه میشیم و برنامه صبح نیاز رو تقدیمتون میکنیم.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن
الشمس في ضحاها تضيء في مداها
نوری هم.